بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در مسئله مورد بحث ما، کسی که نماز خوانده و بعد از نماز متوجه شده که از قبله انحراف داشته. انحراف هم گفتیم که مقدارهای متفاوت داره. در میان ما و عامه این بحث هست. عامه مثل ما قائل نیستن. عامه مالک و ابو حنیفه قائله که اگر کسی ان اجتهاد نماز خواند بعد از نماز معلوم شد که انحراف از قبله داشته، نمازش صحیحه، اعاده دیگه لازم نداره. او دیگه تفصیلی بین مقادیر انحراف که ما داریم نداده، که ما بین مقادیر انحراف فرق می‌ذاریم. انحراف ما بین یمین قبله و یسار قبله باشه، یا خود یمین و یسار قبله باشه، یا استدبار باشه، این تفاوت‌ها را در انحراف ما داریم. اما اینا فرق نمی‌ذارن. میگن کسی که نماز خواند ان اجتهادن، بعد معلوم شد که از قبله انحراف داشته، نمازش صحیحه، اعاده و قضا لازم نداره. من غیر تفصیل بین مقدار انحراف، مالک و ابو حنیفه اینطور میگه. ولی شافعی قائله که اگه انحراف داشت باید نمازش اعاده کنه، باز من غیر فرق بین مقادیر انحراف. اینجا شیخ طوسی در خلاف قول اونها را نقل کرده. در خلاف مسئله 51 از مسائل کتاب صلات، جلد اول صفحه 303، جلد اول خلاف صفحه 303، مسئله 51. ایشان گفته که کسی که نماز خواند و بعد معلوم شد از قبله منحرف بوده، در اینجا اگر انحراف به اندازه، اگر وقت باقی است اعاده کنه، وقت خارج است، اگر وقت خارج شده استدبار کرده باشه اعاده کنه، و الا فلا. لازمش این است که در غیر استدبار اعاده را ایشان لازم نمیدانه. اگر استدبار کرده باشه اعاده را مطلقا لازم میدانه، که وقت وقت باشه اعاده، وقت نیست که قضا. اگر نه خیر، استدبار نکرده در وقت عاده کنه، در خارج وقت قضا نداره. بعد گفته شافی در احد قوله مثل ما گفته، قول آخر شافیان است که مطلقا قضا نداره، اعاده هم نداره. ولی ابو حنیفه و مالک میگن که اعاده مطلقا لازم نیست. خواستم جهاش عرض کنم که نگاه کنید. در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، این کتابی است که ابن رشد و اندلسی نوشته در فقه عامه است. آقای بروجرده علی الله مقامه از روی این کتاب اقوال عامه را اکثرا نقل می‌کردند. بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، جلد اول صفحه 108. ایشان مسئله را اینطوری مطرح کرده که آیا کسی که اجتهاد کرد فرضش آن است که بر اجتهاد عمل کنه، یا فرضش اصابه قبله است؟ اگر فرضش اصابه قبله باشه، اجتهادش برخلاف شد، باید نمازش اعاده کنه. اگر فرضش اجتهاد باشه، بر اجتهادش عمل کرده، اعاده لازم نیست. اینطور مسئله رو عنوان کرده بدایه، که آیا کسی که اجتهاد میکنه در امر قبله، فرضشان است که عمل کنه به اجتهاد خودش، ولو کشف خلاف شدن مضر نیست. یا فرضشان است که باید اصابه کند، اجتهاد هم طریق برای اصابه است. اگر بگیم فرضش اجتهاد، کشف خلاف هم شد نمازش اعاده نمیخواد. اگر بگیم نخیر فرضش اصابه قبله است، بعد برخلاف واقع شد اعاده میخواد. گفته شافعی قائل است که فرضش اصابه است، و چون اگر اصابه است فرضش، اگر برخلاف در آمد باید اعاده کنه. ولی مالک و ابو حنیفه گفتن فرضش اجتهاد است، اینم به اجتهاد خودش عمل کرده، اگر اجتهاد برخلاف واقع هم شد اعاده و قضا نداره. بدایه اینطوری گفته. در مغنی هم جلد اول صفحه 492، مغنی جلد اول صفحه 492، این بیشتر بر قول احمد ابن حنبل فتوا میده. اونجا هم از کسی که سلا به اجتهاد ثم علم انه اخطأ فلا تعلی، کسی به اجتهادش نماز خوان بعد معلوم شد اجتهادش خطا بوده، از قبله منحرف بوده، اعاده نداره. حالا سه اون تفاصیل که ما داریم اون تفصیل ها ندارن، اما ما همونطور که عرض کردیم اخبار باب نهم و اخبار باب دهم دیروز عرض کردیم. مقتضای اخبار باب نهم این بود که اگر انحراف ما بین یمین و یسار، اونجا اعاده نداره و نمازش درسته. انحراف کمه، مثلا اگر این مقابل اینجا قبله هست، این که حالا رو به قبله وای نیستاده ولی رو به اون گوشه وایستاده، رو به این گوشه وایستاده، که انحرافش از قبله به یمین نمیرسه، به یسار هم نمیرسه، ما بین یمین و قبله یا ما بین یسار و قبله، گفتم از 90 درجه کمتر. اخبار باب نهم میگن که اعاده لازم نیست، مزد صلاته، نمازش درست. اخبار باب دهم میگن کسی که صلا الی غیر القبله باید در وقت اعاده بکنه. این دو طایفه با هم دیگه از ظاهر تعارض دارن، برای که مقتضای اخبار طایفه دوم آن است که غیر قبله اعاده داره در وقت. غیر قبله هم از این که ما بین یمین و یسار باشه، یا به اندازه یمین و یسار باشه، یا به حد استدبار برسه. کلمه غیر قبله که در اخبار طایفه دوم بود خب عامه، اما طایفه اولا میگن به این که نه، غیر قبله فرق میکنه، اگر ما بین یمین و یسار باشه اعاده نداره. اینه میگن ما بین یمین و یسار باشه اعاده نداره. خب بله، خب دیگه بالا سب کنیم ما چی میگیم دیگه. حالا الان از ظاهر به نظر میرسه که اینا با هم دیگه تعارض دارن. خب این تعارض چطور باید رفع بشه؟ چون مقتضای دوم آن است که این در وقت مطلقا اعاده داره، غیر قبله اعاده داره دیگه، غیر قبله هم عامه دیگه. ولی مقتضای طایفه اولا آن است که اگر ما بین یمین و یسار باشه در وقت هم اعاده نداره. این تعارض میکنن با هم دیگه. خب به نظر اینطور میرسه که اینطور فکر کردن بعضی که نسبت اینا عام خاص مطلقه، برای خاطر اینکه طایفه دوم عامه، غیر قبله میگه دیگه. غیر قبله کلمه عامیست، هم شامل ما بین یمین و یسار میشه، هم شامل خود یمین و یسار میشه، و هم شامل استدبار میشه، بس طایفه دوم عامن، برای طایفه اولا خاصن. طایفه اولا ما بین یمین و یسار را میگن، بس طایفه اولا میگن که اونجا اعاده نیست که ما بین یمین و یسار باشه. ولی طایفه دوم نه، که میگن نه خیر، در غیر قبله مطلقا اعاده هست دیگه، حالا غیر قبله هرچی باشه. بس بر حسب صناعت ظاهرا به نظر میرسه که نسبت عام و خاص مطلق باشه. اینطور به نظر میرسه. اگر اینطور باشه باید طایفه اولا چه باشن؟ مخصص طایفه دوم باشن. وقت نتیجه این میشه که در ما بین یمین و یسار اعاده نیست، در غیر آن، در غیر قبله غیر آن اعاده هست. تا در وقت. ولی خب نه، عام خاص مطلق نیستن، بلکه حاکم و محکومن. برای اینکه لسان فرق، تعبیر فرق میکنه. تعبیر تعبیر عام خاص نیست، تعبیر تعبیر حاکم و محکومه. چون در طایفه اولا دو خبر، خبر معاویه ابن عمار که صحیح بستندش و خبر زراره، مضمونشون است که ما بین مشرق و مغرب قبلتون کلو، ما بین مشرق و مغرب قبله است. میگه این قبله است، اینطور میگه. اصلا خبر اول باب مال ماوتن عمار این بود که سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یصلی ثم ینظر بعد ان یفرق من صلاته فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا او شمالا. قال علیه السلام قد مزت صلاته، ما بین المشرق والمغرب قبلتون. اینجوری فرمودن. خب بس این خبر میگه که ما بین مشرق و مغرب برای این شخص قبله است. خبر دوم که سید زهره بس همین طور میگه دیگه، این لسان لسان حاکم و محکوم است. او میگه غیر قبله نماز خواندی اعاده کن، این میگه به قبله نماز خواندی، میگه به قبله نماز خواندی دیگه. طایفه دوم میگه به غیر قبله نماز خواندی اعاده کن، ولی طایفه اولا خبر اول دوم میگه نه خیر، قبله شماست. اینا با هم دیگه تعارض ندارن دیگه. اینی بهش میگن حکومت. در حکومت، حکومت آن است که احد الدلیلین در موضوع دلیل آخر تصرف کنه، تنزیلن و تشریعن، نه تکوینن. حالا این تصرف در موضوع دلیل آخر گاهی به نفی است، گاهی به اثباته. به نفی مثل لا شک لکثیر شک، شارع آمده برای شک احکامی قرار داده، ولی خبری میگه که لا شک لکثیر شک، این حکومت داره بر اونا و که شک را نفی میکنه، مثل موضوع را نفی میکنه. این کثیر شک، شک شک نیست. به نتیجه احکامی که برای شکوک بود برای کثیر شک مترتب نمیشه. این نفیه. یا هم اثباته. مثلا شارع گفته متبتن باید نمازش تمام بخونه. دیل میگه المسافر المقیم و عشرت ایام متبتنان، مسافری که 10 روز قصد اقامه کرد متبتن است. اینم باز حکومته، منطقه اثباته. اون نفت بوده ولی این اثبات، فرق نمیکنه. تصرف احد الدلیلین فی موضوع دلیل آخر تشریعا و تنزیلا به نفی او اثباتن، اینو اسلام میگه حکومت، که همیشه حاکم شارع اون محکومه، مفسر اون محکومه. ماننفی این طوریه. برای اینکه طایفه دوم گفتن که نماز به غیر قبله حکمش اینه، این میگه نه خیر، به غیر قبله نیست، برای این قبیل افراد ما بین مشرق و مغرب قبله است دیگه. این است که این حاکم و محکوم است، نه عام و خاص اینها. خب خبر اول و دوم لسانش اینه، تعبیرش اینه. خبر چهارم و سوم دلالت نداشت. خبر چهارم و پنجم باب هم تقریبا یک مطلعه میگن که به همین میتوان برگرداند. از اینجا تعارض رفت میشه و نتیجه این میشه که اگر انحراف ما بین یمین و یسار، نمازش اعاده نداره. اگر انحراف غیر از اینه و بیش از اینه، مشمول طایفه دوم میشه و اعاده داره در وقت. خب ولی صاحب حدایق اینجا حرفی گفته که برخلاف اون چی که ما عرض کردیم. ایشون آمدن گفتن که آقا نخیر، نسبت عام خاص منوج هست، عام خاص مطلق هم نیست، بلکه عام خاص منوجه. چرا عام خاص منوجه؟ گفته برای این دو دسته هر یک از جهتی عامن، از جهتی خاصن. دسته اول از جهت این که انحراف ما بین یمین و یسار خاصه، انحراف خاصی داره میگه، غیر قبله خاصی داره میگه. از جهت این که انحراف ما بین یمین و یسار قبله است خاصه. اما از جهتی لا یعید آمن، یعنی لا یعید فی الوقت و فی خارجه. بس این از یک جهت خاص، از یک جهت عامه. اخبار طایفه دوم از یک جهت عامن، از یک جهت دیگه خاصن. طایفه دوم میگه غیر قبله، غیر قبله عامه، غیر قبله عام از انحراف ما بین یمین یسار باشه، خود یمین و یسار باشه، استدار باشه، عامه. ولی خاصه که میگه یعید و فلوقت دون خارجه، از اونجا خاصه. وقت نسبت میشه چی؟ عام خاص منوج میشه. بله، وقت نسبت که عام خاص منوج شد چه باید کرد؟ کدام دسته و کدام دسته مقدم؟ عام خاص مطلق نیست که طایفه اولا خاص باشن طایفه ثانی عام باشن، اینه برای مقدم بداریم. به حکومت هم که توجه نکرده، نسبت عام خاص منوج هست و کدامش باید مقدم بداریم؟ گفته اگر بیاییم ما طایفه اولا را مقدم بداریم که نتیجه آن باشه که اگر انحراف ما بین یمین و یسار قبله باشه نمازش درست است و اعادم نداره، وقت اون غیر قبله که در طایفه دوم منحصر باشه به یمین و یسار و استدبار که مشهور اینطور میگن دیگه. این کار را میتوان کرد، ولی عکسش هم میشه کرد. عکس این آن است که بیایم اون طایفه دوم بر این مقدم بداریم، بگیم به این که اگر نمازخوان به طرف غیر قبله مطلقا، غیر قبله مطلقا، اما از یمین و یسار، ما بین یمین و یسار و استدبار، وقت یعید و اعاده کند در وقت. این لا یعید که در طایفه اولا هست قید بهش بزنیم، این میگم لا یعید دیگه، قیدش چه میشه؟ لا یعید و فی خارج الوقت و یعید و فی الوقت. وقت اینطور باشه لازمه شده است که مطلق انحراف در وقت اعاده داره، در خارج اعاده نداره. خب گفته کدام یک طور رجحان داره بر آخر؟ نسبت هم مخواسته منوج شده دیگه. مثل اقرب العلماء لا تکرر الفساق، نسبت هم مخواسته منوج شده، برای اینکه علمای هستن عادلن، اون ماده افتراق علماست. فساقی هستن جاهلن، ماده افتراق فساق در عالم فاسق ماده اجتماع تعارض میکنه. اینجا اینطوریه، اینجا هم یک ماده این اختصاصی گفتیم اون داره، یک ماده اختصاصی این داره. ماده اختصاص طایفه اولا انحراف ما بین یمین و یساره، این اینجا رو میخواه بگه، ولی اون میخواه بگه غیر قبله دیگه، عامه دیگه. از لحاظ اعاده این طایفه اولا میگن اعاده اصلا نمیخواه هیچی، ولی طایفه دوم میگن اعاده در وقت میخواد، در خارج وقت نمیخواد. بس کل من هما من جهتن خاصه من جهتن عامه، میشه عامه خاصه من وجه. ببخش شما به چه دلیل اون طایفه اولا را مقدم میدارید؟ ممکنه به عکس ما طایفه ثانی مقدم بدارید. نتیجه هم باشه که در مطلق انحراف در وقت اعاده هست، این طوریشان گفتن، این اختیار کرده. اون وقت در اینجایشان گفت اگر شما بیاید بگید طایفه اولا را مقدم می‌داریم و لازمش آن است که اونجا که انحراف کم شد اعاده نمی‌خواد مطلقا به اصل براءت تمسک کنید، ما طایفه ثانی مقدم می‌داریم، نتیجه در وقت مطلقا اعاده می‌خواد به اصل اشتغال تمسک می‌کنیم. ایشان اینطور گفته اگر شما به اصل براءت تمسک کنید اون مقدم بدارید، ما این مقدم می‌داریم و به اصل اشتغال تمسک می‌کنیم. اینجا جای اصل اشتغال هم است، چون اشتغال یقین صد به صلات فراغ یقینی میخواد دیگه، اینجور گفته ایشان. حالا جواب ایشان چی؟ البته آدرس حدایق خدمتتون عرض کنم تا ببینیم جواب ایشان چی باشه. بله، در جلد ششم حدایق صفحه 437، در جلد ششم حدایق صفحه 437، صاحب جواهر رحمت الله علیه با صاحب حدائق در طی مجلدات جواهر خلاصه درگیری های زیادی با ایشان داره، عنایت داره که به حرفای ایشان نقل کنه. صاحب حدائق البته از اخباریینه، ولی خب اخباریین نسبتاً معتدله. صاحب جواهر وقت که حرفای ایشان نقل کنه گاهی هم عباراتی که بخواد که روی مزاقی که اون داشته قدری انتقاد کنه، اینطور تعبیر کنه، انتقاد کرده باشه، از این حرفا داره. اینجا هم داره که صاحب داره برای حرف گفته که عرض کردم، گفته بعد از گفتن این حرف اخذ فی تسجیعات سجع و قافیه درست کرد. صاحب جواهر میگه سج و قافیه درست کرده است و خیلی به خودش بالیده است که تبت ججه خیلی به خودش بالیده است و شروع کرده به تسجیعات کما هو عادتو، که عادتش همینه وقتی یه مطلبی را به نظر خودش درست میکنه خیلی بر اون میباله و سج و قافیه مثلا درست کنه حرف خوده. اینجا همینطوریه. حالا جواب صاحب حداقه چیه؟ حرف صاحب حداقه درست نیست، برای خاطر اینکه اگر تعبیر تعبیری بود مثل اکن علما لاتکن فساق بود، تعبیر عام خاص من وجه بود، بله میتوان گفت حق با ایشان بود. اما تعبیر تعبیر حکومت در اینجا هست، لسان لسان عام خاص نیست، لسان لسان حکومته. چون خبر معاویه ابن عمار در باب دهم خبر اول و خبر زراره که خبر دومه، اونا نمیگن به این کسی که ما بین یمین و یسار قبله شد نمازش اعاده نکنه، اینجور نمیگن. اونا میگن که این رو به قبله خوانده است، ما بین مشربه قبلتون، این رو به قبله خوانده. اگر میگفتن فقط حکم میفرمود امام، میفرمود بله اعاده نکنه، گفتم خیلی خوب، این میگه اعاده نکنه، اونا میگه غیر قبله اعاده کنه فل وقت نسبت آن بخواست منوت میشد مثلا. اما معصوم علیه السلام نفرموده است اعاده نکنه، معصوم فرموده است رو به قبله خوانده، این ما بین مشرق و مغرب قبله است. چون اینجور فرموده این تعبیر تعبیر عام و خاص نیست، تعبیر تعبیر حکومته، تعبیر تعبیر شرح و تفسیره. بنابراین طایفه اولا حاکمن شارحن و مفسر و طایفه دوم محکومند و مفسر هستن. نصف ما بین دست اهل عرف اگر بخواییم بدیم این هستی مثل لا شکل کسی رشک با احکامش کسیم با هم تعارضی ندارن، یا المسافری که مقیمش را تا ایام متوتنون با احکام داله بر توتن با هم در تعارض شارح اون حساب میشه. اینجا همینطوره دیگه. از این جهت حرف صاحب داری مسلمان درست نیست، این اولا. و ثانیا باز یه تعبیر دیگه هم هست غیر از اون تعبیری که ما این مشرق مغرب قبل است. تعبیر است که مزد صلاتو، نگفته یعید. اگر میگفت لا یعید یا یعید، میگفت این خیلی لا یعید هم است از وقت و خارج وقت، گفته مزد صلاتو. فرق است بین لا یعید و مزد صلاتو. لا یعید را میتوان حمل کرد که لا یعید فی خارج الوقت، لا فی داخله. اما مزد صلاتو غیر از اون تعبیره. این است که اصلا حرف ایشان درست نیست و نمیتونیم حرفشون رو قبول کنیم. بل نتیجه آن میشه که چون طایفه اولا حاکمن در انحراف ما بین یمین و یسار قبله، بله مزد صلاتو نمازش صحیحه، اعاده نداره، نداره وقت در خارج وقت. اما غیر قبله اگر باشه به معنای این که انحراف به اندازه یمین و یسار باشه یا انحراف به اندازه استدبار باشه، میگه در وقت آره داره، در خارج استدبار هم بعدن باز میخوانی. این یه مطلبیه. نه شما اینجور میگن، عرض کنم که ما بین دو تا کلمه سنجیدیم، یکی غیر القبله که در طایفه دومه، یکم ما بین یمین و یسار که در طایفه اوله. چون اینجور سنجیدیم گفتیم به این که طایفه اولا خواستن حرف اول یا غیر از حکومت، غیر از حکومت طایفه اولا خواستن، طایفه دو آمن. چون طایفه دو داره غیر قبله داره، غیر قبله هم از این که یمین یسار باشه، به اندازه یمین یسار، مابین یمین یسار استدبار باشه. اما این طایفه اولا دارن که مابین یمین و یسار، این میشه خاص و میشه عام. او گفته که غیر از این جهت یه جهت دیگه هم هست و این است که در طایفه اولا هست که لا یعید، در طایفه هست که لا یعید و فی خارج الوقت و یعید و فی الوقت. خب بس طایفه ثانیه یک تفصیل دارن که در طایفه اولا این تفصیل نیست. بس من جهتن طایفه اولا خاصه، من جهتن طایفه دوم خاصه. من جهت این که انحراف به اندازه ما بین یسار یمین یسار باشه طایفه اولا خاصه، اما من جهت وقت اعاده کنم خاصه، کیفیت اعاده. ولی امارک الله پس طایفه اولا میگه لا یعید، این عامه، یعنی لا یعید چه فل وقت چه خارج الوقت. نه، دو تا عام مگر داشته باشیم، هر کدام من جهت عام من جهت خاص باشه میشه چی؟ عام خاص. من اینجا اینطوره دیگه، مثل احکام علما لا تکن فساق، علما من جهت اجهت عدول، عدول شامل میشه ولی فساق شامل نیست، و از اون جهت عامه. فساق هم شامل جاهل هست، علما شامل نمیشه، این از این جهت عامه. وقت ماده اجتماع کجاست؟ عالم فاسق. بس هر کدام از این دوتا من جهت عامن من جهت خاصن دیگه. خب اینجا خواست اینجور درست کنه، گفته که طایفه اولا من جهت مقدار انحراف خاصن، من جهت مقدار انحراف. اون طایفه دومی از جهت مقدار انحراف عامه، طایفه اولا از جهت مقدار انحراف خاصه. شد این یک. طایفه اول از جهت لا یعید عامه، لا یعید چه فل وقت چه فی خارج وقت. اما طایفه ثانی من جهت لا یعید خاصه، میگه لا یعید کی؟ فی خارج وقت. همین از این جهت خواسته هم مخواست من وقت درست کنه. ولی اشکال مطلب اینه که این تعبیر عام خاص نیست، تعبیر حاکم و محکوم، همینطور که عرض کردیم. چون این چنینه، مسلما طایفه اولا بر طایفه ثانیه مقدم خواهند بود. بله، عرض کردم عمده خبر مدنکی در بیانم متوجه شدم، اصلا عمده خبر اول و دومه. خبر اول سعی معاویه ابن عماره، خبر دو سعی زراره. هر دو شانی نسبه این که نمازش صحیحه. چرا؟ چون ما بین مشرق و مغرب قبله است. عمده این دو خبره، عمده این دو خبره، که حتی یک خبر هم داشتیم کافی بود برای ما. تعدد که اینجا کار از پیش نمیبره، که یک خبر صحیح هم کافی بود برای ما، همون خبر معاویه عمار. خبر معاویه عمار که اولین خبر است و صحیح است سندن، او میگه مزد صلاتو. چرا؟ برای خاطر ما بین مشروع مغرب قبله است. همین، بنابراین همین یک خبر هم که سندش هم صحیحه، متنش خیلی متن خوبیه، برای ما کافی بود دیگه، بقیه هم باید بر همین حمل کرد. خیلی خوب، این حالا نسبت به این قسمت مطلب که جمع بین این دو طایفه از اخبار که نتیجه این شد. اینجا بحثای زیادی هست که انشالله باید بعدن عرض کنم. حالا یک نکته رو عرض کنم، ولی اون این است به این که هر کجا که اگر بعد از نماز متوجه می شد باید نماز را اثر می خواند، اگر بعد از نماز متوجه می شد انحراف به اندازه‌ای بود که باید نماز را از سر می خواند، در وسط هم متوجه باشه باید قطع کنه و به اون طرف بخونه. هر کجا که اگر وسط نماز متوجه می شد بر می گشت نماز را قطع نمی کرد، هر کجا که بعد از نماز متوجه می شد نمازش صحیح بود، وسط نماز متوجه باشه برمیگرده و نمازش صحیحه. یک دفعه دیگه عرض کنم، هر کجا که اگر وسط نماز متوجه میشد، حالا وسط رو بگیم فرق نمیکنه، هر کجا که بعد از نماز متوجه میشد نمازش از سر میخواند، مثل استدبار، اگر وسط ما متوجه بشه باید نماز را قطع کنه برگرده اون طرف بخونه. هر کجا اگر بعد از نماز متوجه میشد نمازش صحیح بود اعاده و قضا نمیخواست، اگر وسط متوجه شد برگرده نمازش به آخر برسانه. این قاعده است، از اخبار میفهمیم ما. خب بنابراین دلیل این مطلب چیه؟ که اگر وسط نماز متوجه شد ما بین یمین و یسار بوده، همون وسط نماز برگرده نمازش از اونجا به آخر بخونه صحیح خواهد بود. چون اینجا اگر بعد از نماز متوجه میشد نمازش صحیح بود دیگه، وسط هم متوجه شد برگرده نمازش رو به قبله بخونه، نمازش صحیح هست و درسته. دلیل این مطلب، از دو سه تا خبر این مطلب استفاده میشه. بله، خبر سوم و چهارم باب دهم، خبر سوم و چهارم باب دهم به این مطلب دلالت دارن که عرض کردیم و فقهای ما هم همینطور فتوا دادن. در عربه هم فتوا برای همینه، هر کجا گفته به این که اگر بعد از آن متوجه میشد نمازش صحیح بود و وسط نماز متوجه شد برگرده و صحیحه، هر کجا اگر بعد متوجه میشد نمازش باید دوباره میخواند وسط هم شد باید قطع کند و دوباره بخواند اثر بخونه. خب چون روز چهارشنبه است یه مقداری هم مطالب اخلاقی عرض کرده باشیم. حالا اون چه بنده امروز به نظرم رسید اینجا نوشته حدیثی از اصول کافی جلد اول صفحه 32 باب و صفت العلم و فضله و فضل علما، در این باب اصول کافی جلد اول صفحه 32 عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد فاذا جماعت قد اطافوا برجل. پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد مسجد شد، دید جماعتی دور یه نفر گرفتن. فقال ما هذا، فرمودن که این چی هست، نگفت من هذا رو ما هذا، چه خبر هست مثلا. فقیل علامتون، گفتن که این شخص علامه است. البته علام صیغه مبالغه است، تا هم برای مبالغه بیشتره. فقیل علامتون، فقال و من علامه، یعنی علامه چیه؟ فقال له اعلم الناس به انصاب العرب و وقایعها و ایام الجاهلیه و الاشعار عربیه، و بودن که این آدمی است که اعلم الناس است به انصاب عرب و وقایع عرب و ایام جاهلیه و اشعار عربیه. آدمی بوده است که انصاب عرب و قبائل عرب نسبایش میدانسته و وقایع عرب و ایام جاهلی اینها را میدانسته. قال فقال نبی صلی الله علیه و آله ذاک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه. این علمی است که کسی اگر جاهل باشه ضرر به اون نمیرسه و عالم باشه بهش نفع نمیرسه. البته باید توجه داشت که پیغمبر صلی الله علیه و آله نخواسته در اینجا که فائده تاریخ را و پی بردن به حوادث را نفی کرده باشه، چون یکی از علمهایی که دارای فواید بسیاری است علم تاریخ، منتها تاریخ صحیح، علم تاریخ منتها با هدفهای مختلفی تاریخ گفته میشه یا نوشته میشه. این شخص معلوم است که اون حوادث و وقایع را میدانسته که مربوط به زمان جاهلیت بوده، قتلها و قتالها و خونریزیها و غلبه های بیجا و اینطور چیزا را مثلا، که علاوه از این که آموزنده نیست ممکن است که اصلا برخلاف جهت آموزندگی اسلام هم باشه. و الا خود تاریخ مثلا در نهج البلاغه موارد بسیاری هست از علی علیه السلام تشویق کردن مردم را به خواندن تاریخ. در اون وصیتی که برای حضرت مجتبی علیه السلام نوشته که نامه 31 نهج البلاغه است، در جزء نامه ها، نامه 31 در آنجا حضرت شروع کرده از در همان اوائلش از تاریخ سخن گفته، به این ترتیب شروع کرده که اوصی که به تقوی الله یا بنی و امارت قلب که به ذکره احگ قلب که بالموعظه و نوره بالحکمه و قوه بالیقین و زلله به ذکر الموت و قرره بالفنا و بستره و فجایت دنیا و حذره و سولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام و عرض علیه اخبار المازین، منظور اینه و عرض علیه اخبار المازین و ذکر و ما کان اصاب من کان قبل که من الاولین و سر فی دیارهم و آثارهم فنظر فی ما فعلو و امن تقلو و اینه حلو و نزلو فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدْ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ وَحَلُّوا الدَّارَ الْقُرْبَةِ وَعَنْ قَرِيبٍ كَأَنَّكَ قَدْ سَرْتَ كَأَحَدِهِمْ فَأَصْلِحْ مَسْوَاكَ وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ. روز در اینجا حضرت علی علیه السلام به فرزندش فرمودند که شما اخبار ماضین را، گذشتگان را بر قلب خود عرضه بدار و تذکر بده چه گذشته است بر گذشتگان، بلکه علاوه از عرضه اخبار اینا و صرفی دیارهم و آثارهم، در دیار آثارشان گام بردار، گردش کن، ببین از نزدیک چه کار کردن. راسته عبرت گرفتن از تاریخ در جاهای متعدد نهج البلاغه هست. و ان لکم فی القرون السالفه لعبره عین الامالق و ابناء الامالق عین الفراعن و ابناء الفراعن. خلاصه در نهج البلاغه زیاد است، ولی اینجا ظاهرا پیغمبر صلی الله علیه و آله که گفتن این شخص علامه است و فرمود علامه کیست، گفتن کسی است که اعلم الناس است به انصاب العرب و بقایع زمان جاهلیت، فرمودن که حدیث خیلی آموزنده است، آنن ذا که علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه. ماز نکته بزرگی است، هر علمی که کسی که جاهل به اون باشه ضرر میبیند، هر علمی که کسی که اون علم داشته باشه منفعت میبیند اون علم مورد تشویق اسلامه. این نکته بزرگیه، چون فرمودن ذاک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه، بس کل علم که یضر و یضر من جهله، یاد گرفتنش در اسلام لازمه، چه مربوط باشه به علوم طبیعی باشه، سیاست باشه، اقتصاد باشه، به فرهنگ، به هر چه مربوط باشه. فرمودن ذاک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه. ثم قال، قال نبی صلی الله علیه و آله انما العلم ثلاثتان آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه. فرمودن که علم سه تاست، آیه محکمه یا فریضه یا عادله یا سنت قائمه. حالا منظور از این سه تا چیه؟ اون علمی که پیغمبر خاطر منحصر میکنه که آموختنش لازمه، لازمه چون برای اینکه علوم در یک رتبه نیستن، علوم فرق دارن، بعضی از اونا هستن در درجه اول اهمیت، دوم، سوم، حالا اینا رو باید یه وقت درجه بندی کرد، علم ها با هم دیگه فرق دارن. مثلا علم فقه خواب خیلی مهمه، در اول دوره نجفیه مال بحر علومه، برادران محترمی که حافظه قوی دارن اگر این کتاب را حفظ کنن خیلی به دردشان میخوره. صاحب جواهرم عنایت داره، در هر کجا که بحر العلوم حرفی گفته شعرش نقل میکنه، نظمش نقل میکنه. بله، بعضی اشعارش هم هست که واقعا فهمیدنش خیلی دقت میخواد و معلومات کافی میخواد، چون فقه را آورده به نظم در آورده. خب نظم در اون زمان زمانی بوده که نمیدونم چطور بوده، در اون زمان در نجف مسئله ادبیات خیلی مهم بوده، شعرای بزرگی داشتیم، علاوه از این فقیه بودن، شیخ جعفر کاشفقتا شاگرد ایشان، فقیه هست ولی شاعره، سید جواد آملی صاحب افتخار کرام مثلا خیلی بودن در اون زمان. عزوری هم خودش اصلا در همون زمان، شیخ کاظم عزوری در همون زمان بوده. شیخ کاظم عزوری مثلا وقتی که اشعارش خوانده می شده بحر العلوم می ایستاده گوش می کرده، نشسته گوش نمی کرده، به احترام اشعار شیخ کاظم عزوری هر وقت قصیده شیخ کاظم عزوری خوانده می شد بحر العلوم می ایستاده گوش می کرد، به احترام نشسته بود بر می خواست. خودش در اول اون کتاب اینطوری میگه که افتتح المقال بعد البسمله بحمد خیر منعم و شکر الله مصلیا علی نبی الرحمه و آله الاطهار آل الاسمه و بعد فالعلم طویل سلم سامکت اعلامه و انجمه. علم نردبانش طولانی است، اعلام و ستارگانش خیلی مرتفع. و ان علم الفقه فی العلوم کالقمر البازق فی النجوم، علم فقه در میان علم ها مثل ستاره درخشان در میان ستارگانه، مثل بله مثل ماه درخشان در میان ستارگانه. و ان علم الفقه فی العلوم کالقمر البازق فی النجوم بنوره من بعد شمس المعرفه معالم الدین قدت منکشفه، به علم فقه بعد از علم معرفت، اول علم معرفت خداوند، بعد علم فقه معالم دین روشن شده. حالا در اینجا خلاصه فیض کاشانی در وافی، ملا صدا در شرح اصول کافی، علامه معنی در مرآت الروح، هر کدامشان این ستاره یه جور معنا کردن. فیض کاشانی در وافی جلد اول صفحه 28 شرحی از مال اصول کافی مال ملا صدراست، صفحه 128 مرآت الروح جلد اول صفحه 32. وقت نداریم، باشه حالا که این سه کلمه انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه باشه برای بعد انشاءالله.